کتاب صوتی جاذبه حسینی. گزیده بیانات حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مد ظله العالی درباره حضرت زینب سلام الله علیها و اربعین حسینی. انتشارات انقلاب اسلامی، وابسته به دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مد ظله العالی. ضبط شده در استدیو سماوا. فصل سوم، شرح زیارت اربعین. هدف و فلسفه قیام. در زیارتی از زیارت‌های امام حسین که در روز اربعین خوانده می شود، جمله بسیار پرمعنا وجود دارد و آن این است: و بذل مهجته فیک لیستنقض عبادک من الجهاله. فلسفه فداکاری حسین ابن علی در این جمله گنجانده شده است. زائر به خدای متعال عرض می کند که این بنده تو، این حسین تو، خون خود را نثار کرد تا مردم را از جهالت نجات بدهد و حیرت زلاله، مردم را از سرگردانی و حیرتی که در گمراهی است نجات بدهد. ببینید این جمله چقدر پرمغز و دارای چه مفهوم مترقی و پیشرفته است. مسئله این است که بشریت همیشه دست خوش شیطنت شیطان هاست. همیشه شیطان های بزرگ و کوچک برای تأمین هدف های خود انسان ها و توده های مردم و ملت ها را قربانی می کنند. در تاریخ گذشته همین را خوانده اید و شرح حال سلاطین جابر و ستمکر و رفتار آنها با ملت ها و وضع امروز دنیا و روش قدرت های بزرگ را دیده اید. بشر دست خوش اغوا و خدعه شیطان ها قرار می گیرد. باید به بشر کمک کرد. باید به بندگان خدا مدد رساند تا بتوانند خود را از جهالت نجات بدهند و سرگردانی و گمراهی خلاص بشوند. چه کسی می تواند این دست نجات را به سوی بشریت دراز کند؟ آن کسانی که چسبیده به مطامع و هوس‌ها و شهوات باشند، نمی توانند، چون خودشان گمراهند. آن کسانی که اسیر خودخواهی ها و منیت ها باشند نمی توانند بشر را نجات بدهند. باید کسی پیدا بشود و خودشان را نجات بدهد، یا لطف خدا به سراغ آنها بیاید تا اراده آنها قوی بشود و بتوانند خودشان را رها کنند. آن کسی میتواند بشر را نجات بدهد که دارای گذشت باشد، بتواند ایثار کند و از شهوات بگذرد، از منیت و خودپرستی و خودخواهی و حرص و هوا و حسد و بخل و بقیه گرفتاری هایی که معمولا انسان دارد بیرون بیاید تا بتواند شمعی فرا راه بشر روشن کند. شرح بخشی از زیارت اربعین. یک جمله در زیارت اربعین امام حسین ذکر شده که مانند بسیاری از جملات این زیارتها و دعاها بسیار پرمغز و در خور تأمل و تدبر است. آن جمله این است: و بذل مهجته فیک. این زیارت اربعین است، منتها فقره های اول آن دعاست که گوینده این جملات خطاب به خداوند متعال عرض می کند و بذل مهجته فیک، یعنی حسین ابن علی جان و خون خود را در راه تو داد. لیستنقذ عبادک من الجهاله، تا بندگان تو را از جهل نجات دهد. و حیرت زلاله، و آنها را از سرگردانی ناشی از زلالت و گمراهی برهاند. این یک طرف قضیه، یعنی طرف قیام کننده حسین ابن علی است. طرف دیگر قضیه در فقره بعدی معرفی می شود: و قد تواضر علیه من قرته الدنیا و باع حظه بالارض للادنى. نقطه مقابل کسانی بودند که فریب زندگی آنها را به خود مشغول و دنیای مادی، زخارف دنیایی، شهوات و هواهای نفس از خود بی خودشان کرده بود و با احزه بالارض للادنى، سهمی را که خدای متعال برای هر انسانی در آفرینش عظیم خود قرار داده است، این سهم عبارت است از سعادت و خوشبختی دنیا و آخرت به بهای پست و ناچیز و غیر قابل اعتنایی فروخته بودند. این خلاصه نهضت حسینی است. با مداقه در این بیان انسان احساس می کند که نهضت حسینی در واقع با دو نگاه قابل ملاحظه است که هر دو هم درست است، اما مجموع دو نگاه نشان دهنده ابعاد عظیم این نهضت است. یک نگاه حرکت ظاهری حسین ابن علی است که حرکت علیه یک حکومت فاسد و منحرف و ظالم و سرکوبگر، یعنی حکومت یزید است، اما باطن این قضیه حرکت بزرگتری است که نگاه دوم انسان را به آن میرساند و آن حرکت علیه جهل و زبونی انسان است. در حقیقت امام حسین گرچه با یزید مبارزه می کند، اما مبارزه گسترده تاریخی وی با یزید کوته عمر بی ارزش نیست، بلکه با جهل و پستی و گمراهی و زبونی و ذلت انسان است. امام حسین با اینها مبارزه می کند. خلاصه نهضت حسینی. اگر بخواهیم ماجرای امام حسین را در سطوری خلاصه کنیم، این طور می شود: بشریت دچار ظلم و جهل و تبعیض بود. حکومت‌های بزرگ دنیا که حکومت قیصر و کسرای آن زمان است، چه در ایران آن روز، چه در امپراتوری روم آن روز، حکومت اشرافیگری و حکومت غیر مردمی و حکومت شمشیر بیمنطق و حکومت جهالت و فساد بود. حکومت‌های کوچکتر هم مثل آنچه که در جزیره العرب بود از آنها بدتر بودند و مجموعاً جاهلیتی دنیا را فرا گرفته بود. در این میان نور اسلام به وسیله پیامبر خدا و با مدد الهی و مبارزات عظیم و توانفرسای مردمی توانست اول یک منطقه از جزیره العرب را روشن کند و بعد به تدریج گسترش یابد و شعاع آن همه جا را فرا گیرد. وقتی پیامبر از دنیا می رفت، این حکومت حکومت مستقری بود که می توانست الگوی همه بشریت در طول تاریخ باشد. و اگر آن حکومت با همان جهت ادامه پیدا می کرد، بدون تردید تاریخ عوض می شد. یعنی آنچه که بنا بود در قرنها بعد از آن، در زمان ظهور امام زمان در وضعیت فعلی پدید آید، در همان زمان پدید آمده بود. دنیای سرشار از عدالت و پاکی و راستی و معرفت و محبت دنیای دوران امام زمان است که زندگی بشر هم از آنجا به بعد است. زندگی حقیقی انسان در این عالم مربوط به دوران بعد از ظهور امام زمان است که خدا می داند بشر در آنجا به چه عظمتهایی نائل خواهد شد. بنابراین اگر ادامه حکومت پیامبر میسر می شد و در همان دوره های اول پدید می آمد و تاریخ بشریت عوض می شد، فرجام کار بشری مدت ها جلو می افتاد، اما این کار به دلایلی نشد. خصوصیت حکومت پیامبر این بود که به جای ابتناء بر ظلم، ابتناء بر عدل داشت. به جای شرک و تفرقی فکری انسان متکی بر توحید و تمرکز بر عبودیت ذات مقدس پروردگار بود. به جای جهل متکی بر علم و معرفت بود. به جای کینه ورزی انسانها با هم متکی بر محبت و ارتباط و اتصال و رفق و مدارا بود. یعنی یک حکومت از ظاهر و باطن آراسته. انسانی که در چنین حکومتی پرورش پیدا می کند، انسانی با تقوا، پاکدامن، عالم، با بصیرت، فعال، پرنشاد، متحرک و روبه کمال است. با گذشت 50 سال قضایا عوض شد. اسم، اسم اسلام ماند. نام، نام اسلامی بود. اما باطن دیگر اسلامی نبود. به جای حکومت عدل، باز حکومت ظلم بر سر کار آمد. به جای برابری و برادری، تبعیض و دودستگی و شکاف طبقاتی به وجود آمد. به جای معرفت، جهل حاکم شد. در این دوره 50 ساله، هرچه به طرف پایین می آییم، اگر انسان بخواهد از این سرفصل‌ها بیشتر پیدا کند، صدها شاهد و نمونه وجود دارد که اهل تحقیق باید اینها را برای ذهن‌های جوان و جوینده روشن کنند. امامت به سلطنت تبدیل شد. ماهیت امامت با ماهیت سلطنت مغایر و متفاوت و مناقض است. این دو ضد همان. امامت یعنی پیشوایی روحی و معنوی و پیوند عاطفی و اعتقادی با مردم، اما سلطنت یعنی حکومت با زور و قدرت و فریب بدون هیچ گونه علقه معنوی و عاطفی و ایمانی. این دو درست نقطه مقابل هم است. امامت حرکتی در میان امت برای امت و در جهت خیر است. سلطنت یعنی یک سلطه مقتدرانه علیه مصالح مردم و برای طبقات خاص، برای ثروت اندوزی و برای شهوترانی گروه حاکم. آنچه که ما در زمان قیام امام حسین می‌بینیم دومی است، نه آن اولی. یعنی یزیدی که بر سر کار آمده بود، نه با مردم ارتباط داشت، نه علم داشت، نه پرهیزکاری و پاکدامنی و پارسایی داشت، نه سابقه جهاد در راه خدا داشت، نه ذره‌ای به معنویت اسلام اعتقاد داشت، نه رفتار او رفتار یک مؤمن و نه گفتار او گفتار یک حکیم بود. هیچ چیزش به پیامبر شباهت نداشت. در چنین شرایطی برای کسی مثل حسین ابن علی که خود او همان امامی است که باید به جای پیامبر قرار گیرد، فرصتی پیش آمد و قیام کرد. اگر به تحلیل ظاهری قضیه نگاه کنیم، این قیام، قیام علیه حکومت فاسد و ضد مردمی یزید است، اما در باطن یک قیام برای ارزش‌های اسلامی و برای معرفت و برای ایمان و برای عزت است. برای این است که مردم از فساد و زبونی و پستی و جهالت نجات پیدا کنند. لذا ابتدا که از مدینه خارج شد، در پیام به برادرش محمد ابن حنفیه و در واقع در پیام به تاریخ چنین گفت: انی لم اخرج عشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالما. من با تکبر، با غرور، از روی فخر فروشی، از روی میل به قدرت و تشنه قدرت بودن قیام نکردم. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. من میبینم که اوضاع در میان امت پیامبر دگرگون شده است. حرکت حرکت غلطی است. حرکت به سمت انحطاط است، در ضد جهتی است که اسلام می‌خواست و پیامبر آورده بود. قیام کردم برای اینکه با اینها مبارزه کنم. نتیجه قیام، حکومت یا شهادت. مبارزه امام حسین دو وجه دارد و ممکن است دو نتیجه به بار بیاورد، اما هر دو نتیجه خوب است. یک نتیجه این بود که امام حسین بتواند بر حکومت یزید پیروز شود و قدرت را از چنگ کسانی که با زور بر سر مردم میکوبیدند و سرنوشت مردم را تباه میکردند خارج کند و کار را در مسیر صحیح خود بیاندازند. اگر این کار صورت می گرفت، البته باز مسیر تاریخ عوض می شد. یک وجه دیگر این بود که امام حسین نتواند به هر دلیلی این پیروزی سیاسی و نظامی را به دست بیاورد. آن وقت امام حسین در اینجا دیگر نه با زبان بلکه با خون، با مظلومیت، با زبانی که تاریخ تا ابد آن را فراموش نخواهد کرد، حرف خود را مثل یک جریان مداوم و غیر قابل انقطاع در تاریخ به جریان می اندازد و این کار را امام حسین کرد. البته کسانی که دم از ایمان می زدند، اگر رفتاری غیر از آن داشتند که به امام حسین نشان دادند، شق اول پیش می آمد و امام حسین می توانست دنیا و آخرت را در همان زمان اصلاح کند، اما کوتاهی کردند. البته بحث این که چرا و چطور کوتاهی کردن از آن بحث های بسیار طولانی و مرارتباری است که بنده در چند سال قبل از این تحت عنوان خواص و عوام آن را مقداری مطرح کردم. یعنی چه کسانی کوتاهی کردن؟ گناه و تقصیر به گردن چه کسانی بود؟ چطور کوتاهی کردن؟ کجا کوتاهی کردن؟ که من نمیخواهم آن حرف ها را مجددن بگویم. بنابراین کوتاهی شد و به خاطر کوتاهی دیگران مقصود اول حاصل نشد، اما مقصود دوم حاصل گردید. این دیگر چیزی است که هیچ قدرتی نمیتواند آن را از امام حسین بگیرد. قدرت رفتن به میدان شهادت، دادن جان و دادن عزیزان، آن گذشت بزرگی که از بس عظیم است، هر عظمتی که دشمن داشته باشد در مقابلش کوچک و محو می شود. درخشش روزافزون ابا عبدالله علیه السلام. و این خورشید درخشان روز به روز در دنیای اسلام به نورافشانی بیشتری می‌پردازد و بشریت را احاطه می‌کند. امروز بیش از 5 قرن و 10 قرن پیش حسین ابن علی اسلام و شما در دنیا شناخته شده است. امروز وضع به گونه است که متفکران و روشنفکران و آنهایی که بی‌غرضند وقتی به تاریخ اسلام برمی‌خورند و ماجرای امام حسین را می‌بینند احساس خضوع می‌کنند. آنهایی که از اسلام سر در نمی آورند، اما مفاهیم آزادی، عدالت، عزت، اعتلاء و ارزش‌های والای انسانی را می فهمند، با این دید نگاه می کنند و امام حسین امام آنها در آزادی خواهی، در عدالت طلبی، در مبارزه با بدی‌ها و زشتی‌ها و در مبارزه با جهل و زبونی انسان است. جهل و زبونی ریشه مشکلات امروز بشریت. امروز هم هر جایی که بشر در دنیا ضربه خورده است، چه ضربه سیاسی، چه ضربه نظامی و چه ضربه اقتصادی، اگر ریشه اش را کاوش کنید یا در جهل است یا در زبونی. یعنی یا نمی دانند و معرفت لازم را به آنچه که باید معرفت داشته باشند ندارند، یا اینکه معرفت دارند اما خود را ارزان فروختند، زبونی را خریدند و حاضر به پستی و دناعت شدند. امام سجاد و امیرالمؤمنین علیهم السلام بنابر آنچه که از آنها نقل شده فرمودند لیس لانفسکم سمنون الا جنت فلا تبیعوها الا بها. ای انسان، اگر بنا است هستی و هویت و موجودیت تو فروخته شود، فقط یک بها دارد و بس، و آن بهشت الهی است. به هر چه کمتر از بهشت بفروشی سرت کلا رفته است. اگر همه دنیا را هم به قیمت قبول پستی و ذلت و زبونی روح به شما بدهند، جایز نیست. همه کسانی که در اطراف دنیا تسلیم زر و زور صاحبان زر و زور شدند و این زبونی را قبول کردند، چه عالم، چه سیاستمدار، چه فعال سیاسی و اجتماعی و چه روشنفکر، به خاطر این است که ارزش خود را نشناختند و خود را فروختند. بسیاری از سیاستمداران دنیا خودشان را فروختند. عزت فقط این نیست که انسان روی تخت سلطنت یا ریاست بنشیند. گاهی یک نفر بر تخت سلطنت نشسته است، به هزاران نفر هم با تکبر فخر فروشی می کند و زور می گوید، اما در این حال زبون و اسیر یک قدرت و یک مرکز دیگر است، اسیر تمایلات نفسانی خود است، که البته اسرای سیاسی امروز دنیا به این آخری نمی رسند، چون اسیر قدرت ها و اسیر مراکزند. امام حسین خواست این زبونی را از انسان ها بگیرد. پیامبر در مقابل مردم مثل بندگان غذا می خورد و مثل بندگان می نشست، نه مثل اشراف زاده ها. کان رسول الله یأکل اکل العبد و یجلس جلوس العبد. پیامبر جزو فامیل های اشراف زاده بود، اما رفتار او با مردم خود رفتار متواضعانه ای بود. با آنها احترام می کرد، به آنها فخر و تعنت نمی فروخت، اما اشاره و نگاه مبارکش بر تن امپراتوران آن روز عالم در سالهای آخر عمرش لرزه می انداخت. این عزت است. امامت یعنی دستگاهی که عزت خدایی را برای مردم به وجود می آورد، علم و معرفت به مردم می دهد، رفق و مدارا را میان آنها ترویج می کند، ابهت اسلام و مسلمین را در مقابل دشمن حفظ می کند، اما سلطنت و حکومت‌های جائرانه نقطه مقابل آن است. امروز در بسیاری از کشورهای دنیا اسم زمامداران پادشاه نیست، اما در واقع پادشاهند. اسمشان سلطان نیست و ظواهر دموکراسی هم در آنجاها جاری است، اما در باطن همان سلطنت است. یعنی رفتار تعنت‌آمیز با مردم و رفتار ذلت‌آمیز با هر قدرتی که بالا سر آنهاست. حتی شما می‌بینید که در یک کشور بزرگ و مقتدر رؤسای سیاسی آنها باز به نوبه خود مقهور و اسیر دست صاحبان کمپانی ها، مراکز شبکه‌ای پنهان جهانی، مراکز مافیایی و مراکز صهیونیستی هستند. مجبورند طبق میل دل آنها حرف بزنند و موضع گیری کنند برای اینکه آنها نرنجند. این سلطنت است. وقتی که در رأس ذلت و زبونی وجود داشت، در قاعده و بدنه هم ذلت و زبونی وجود خواهد داشت. امام حسین علیه این قیام کرد. معنویت، عزت و عبودیت مطلق در قیام حسینی. در رفتار امام حسین از اولی که از مدینه حرکت کرد تا مثل فردایی که در کربلا به شهادت رسید، همان معنویت و عزت و سرفرازی و در این حال عبودیت و تسلیم مطلق در مقابل خدا محسوس است. در همه مراحل هم این طور است. آن روز که صدها نامه و شاید هزارها نامه با این مضمون برای او آوردن که ما شیعیان و مخلصان توییم و در کوفه و در عراق منتظرت هستیم، دچار غرور نشد. آنجا که سخنرانی کرد و فرمود: خود تل موتو علا ولد آدم، مخد تل قلادته علا جید الفتا. صحبت از مرگ کرد، نگفت چنان و چنین می کنم. دشمنانش را تهدید و دوستانش را تطمیع به تقسیم مناسب کوفه نکرد. حرکت مسلمانانه همراه با معرفت، همراه با عبودیت و همراه با تواضع آن وقتی است که همه دست‌ها را به طرفش دراز کردند و نسبت به او اظهار ارادت می‌کنند. آن روز هم که در کربلا همراه یک جمع کمتر از 100 نفر توسط 30,000 جمعیت از اراذل و اوباش محاصره شد و جانش را تهدید کردند، عزیزانش را تهدید کردند، زنها و حرمش را تهدید به اسارت کردند، ذره استراب در این مرد خدا و این بنده خدا و این عزیز اسلام مشاهده نشد. آن راوی که حوادث روز عاشورا را نقل کرده و در کتابها دهن به دهن منتقل شده است میگوید: فوالله ما رأیت مکسورا. مکسور یعنی کسی که امواج غم و اندوه بر سرش بریزد، بچه‌اش بمیرد، دوستانش نابود شوند، ثروتش از بین برود و همه امواج بلا به طرفش بیاید. راوی میگوید: من هیچ کس را در چهار موجه بلا مثل حسین ابن علی محکم دلتر و استوارتر ندیدم. اربت جعشا، در میدانهای گوناگون جنگها، در میدانهای اجتماعی، در میدان سیاست، انسان به آدمهای گوناگونی برخورد میکند، کسانی که دچار غمهای گوناگونند. راوی میگوید: هرگز ندیدم کسی در چنین هنگامه‌ای با این همه مصیبت مثل حسین ابن علی چهره شاد، مصمم، حاکی از عزم و اراده و متوکل به خدا داشته باشد. این همان عزت الهی است. این جریان را امام حسین در تاریخ گذاشت و بشر فهمید که باید برای چنان حکومت و جامعه‌ای مبارزه کند. جامعه‌ای که در آن پستی و جهالت و اسارت انسان و تبعیض نباشد. همه باید برای چنان اجتماعی جهاد کنند که به وجود بیاید و می آید و ممکن است. ثمره زنده نگه داشتن پیام عاشورا. اگر پیام امام حسین را زنده نگه می‌داریم، اگر نام امام حسین را بزرگ می‌شماریم، اگر این نهضت را حادثه عظیم انسانی در طول تاریخ می‌دانیم و بر آن ارج می‌نهیم، برای این است که یادآوری این حادثه به ما کمک خواهد کرد که حرکت کنیم و جلو برویم و انگشت اشاره امام حسین را تعقیب کنیم و به لطف خدا به آن هدف‌ها برسیم و ملت ایران ان شاء الله خواهد رسید. نام امام حسین را خدا بزرگ کرده است و حادثه کربلا را در تاریخ نگه داشته است. این که میگوییم ما بزرگ نگه داریم، معنایش این نیست که ما این کار را میکنیم، نه. این حادثه بسی عظیمتر از آن است که حوادث گوناگون دنیا بتواند آن را کمرنگ کند و از بین ببرد. فلسفه به همراه بردن خاندان توسط امام حسین علیه السلام. حسین ابن علی با ساز و برگ جنگ به کربلا نیامده بود. کسی که می‌خواهد به میدان جنگ برود، سرباز لازم دارد. اما امام حسین ابن علی زنان و فرزندان خود را هم با خود آورده است. این به معنای آن است که اینجا باید حادثه‌ای اتفاق بیفتد که عواطف انسان‌ها را در طول تاریخ همواره به خود متوجه کند تا عظمت کار امام حسین معلوم شود. امام حسین می داند که دشمن پست و رذل است. می بیند کسانی که به جنگ او آمدند، عده‌ای جزو اراذل و اوباش کوفند که در مقابل یک پاداش کوچک و حقیر حاضر شدند به چنین جنایت بزرگی دست بزنند. می داند که بر سر زن و فرزند او چه خواهند آورد. امام حسین از اینها غافل نیست، اما در این حال تسلیم نمی شود. از راه خود بر نمی گردد. بر حرکت در این راه پافشاری می کند. پیداست که این راه چقدر مهم است. این کار چقدر بزرگ است.